الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم وأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. صدق الله العلي العظيم. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، با خبران قمت بی خبر از عالمند. هر که قمت را خرید عشرت عالم فروخت، سوختگان قمت با غم دل خرمند. خاک شهیدان توست تاج سر بلبشر، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدمند. تقدیم به محضر پرفیض رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این مجالس منسوبین به حضار محترم، برادران عزیز و خواهران محترمه‌ای که سالهای گذشته در همین مکان حضور داشتند و جای آنها در جمع ما خالی است، خصوصا عزیز تازه از خلق رسته مرحوم آقای منتصری، سایر عزیزان که در این مسجد خدمت می‌کردند، حضور داشتند، اقامه نماز می کردن، پذیرایی می نمودن، زبل حقوق ما، شادی روح همه رفتگان در گذشتگان، تقدیم به ساحت مقدس امام سوم، صلوات سوم را قراتر ختم نمایید. و الحمدلله در این سفر حج بدون اغراق و زیادگویی به یاد همه تون بودیم، چه اسمن و چه رسمن. اونهایی رو که اسمشون رو در ذهن ما بود، قیافه اونها، و رسمن هم اصحاب و مؤمنین و شیعیان، و هم در طواف، هم در نماز، هم در زیارت. کرارن هم خدمت عزیزان عرض کردم تو سفرهای زیارتی هرچی به یاد مردم بیشتر باشید به خودتون بیشتر میدن. اگه کسی تو عبادت، تو زیارت، تو دعا خودخواهی پیدا کرد، میذارنش عقب. هرچی برای خودتون میخواید اول دیگران رو بیاندازید جلو. فکر جوان دستی، به جوان مردم دعا کن. مشکل مالی داری، اول دیگران رو دعا کن. مریض داری، اول مریضهای دیگران رو دعا کن. توفیق زیارت میخوای، اول برای دیگران دست به دعا بلند کن. در روایت داریم اول به خودتون میدن، بعدن به دیگران. و وظیفه خودمون میدانستیم، حالا اصحاب مسجد، دوستان، مؤمنین. من یه جمله همینجا بگم، حالا مقدمه عرائض و وارد بحث بشوم. آقا امیرالمؤمنین زمانی که خلیفه جهان اسلام بود و حضرت در کوفه بود، صاحب الغارات می نویسد یه وقتی حضرت از بیرون کوفه می آمدن به طرف کوفه، تو مسیر آمدن با یک یهودی همسر امراه شدن. تو جاده یهودی هم همراه حضرت راه افتاد. حضرت رو نمیشناخت. امیرالمومنین سوال کردن شما کجا میخوای بری؟ اون یکی از حومه کوفه میخواست بره، وارد کوفه نمیخواست بشه. گفت من فلان منطقه اطراف کوفه میخوام برم. رسیدن سر یک چند راهی که راه کوفه و اون راهی که اون یهودی میخواست بره جدا میشد. آقا فرمودن که همراه شدن با اون یهودی. یهودی هم میدانست که حضرت کوفه میخوان برن. گفت آقا مسیر کوفه اون سمته، شما دارید میاد به سمت جایی که ما میخواییم بریم، حومه کوفه این راه کوفه نیست. حضرت فرمودن میدونم که راه کوفه اون سمته، اما چون ما دقائقی تو سفر با تو همسفر بودیم، به اعتبار همسفری یه حقی گردن هم داریم، من میخوام این حق تو ادا کنم، یه مقداری بدرقت کنم تو این مسیر، بعد دوباره برگردم بیام برم کوفه. طرف تا این اخلاق رو از علی ابن ابی طالب دید گفت شما مسلمانید؟ حضرت فرمود بله. فرمود اسلام ما رو اینجوری تربیت کرده. و اگر اسلام اینه که شما عمل میکنی اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن صلی الله محمد و آل محمد رسول الله، حالا هم مسجدی هستید به هم حق دارید، همسایه هستید به هم حق دارید، شریک بودید به هم حق دارید، رفیق بودید با هم حق دارید، یه زمانی همسفر بودید، اینا یه حق حقوقی میاره که به یاد باشید و همدیگر رو فراموش نکنید. انشاءالله که امیدواریم این جمع محترم رو در ضیافت الهی در صحرای عرفات و روز عرفه زیارت کنیم، جهت استجابت این دعا هم صلواتی ختم کنیم. خب شب اول محرم الحرام است و همه عزادار مصائب سید الشهدا. من تذکر دیگری هم عرض کنم، انشاءالله شبها بعد از سخنرانی یه زیارت عاشورای مختصری است و بعد از زیارت عاشورا عزاداری است و بعدم برادران عزیز و عزاداران محترم هیئت جان نثاران حسینی برنامه عزاداری خودشون رو انشاءالله خواهند داشت مثل سالهای گذشته. ضمناً اگر عزیزانی هم مایلن شریک بشن در ضیافت امام حسین در بحث اطعام و پخت، هستن عزیزان ما که بالاخره هدایای نقدی و غیر نقدی عزیزان رو دریافت میکنن، حالا کسانی که دوست دارن مشارکت کنن در امر اطعام حضرت ابا عبدالله الحسین، انشاءالله خدا از همه قبول کند. خب در این شبها من هفته گذشته یک جلسه ای بود با خدام یکی از امامزاده های مهم شیراز، خانواده خدام و خود خدام. این جمله رو من اونجا عرض کردم، گفتم ببینید جاذبه اهل البیت و امامزاده ها مردم رو جمع میکنه. شما از امشب ببینید پیر، جوان، مرد، زن، دختر، پسر، همه به عشق امام حسین میان تو صحنه. گاهی اوقات طرف میاد میگه جوان من نماز نمیخونه ولی برای امام حسین میاد سینه میزنه. خانم میاد میگه شوهر من حاضر نیست 10 دقیقه وقت بذارد برای فامیلش، برای خانوادهش، ولی برای امام حسین شب تاسوعا و عاشورا ساعتها میره عزاداری میکنه و افتخار میکنه به این عزاداری. اینا جاذبه سید و شهداست. اگه شما میبینید در امامزاده ای مردم حضور دارن، جاذبه امامزاده است. امامزاده است، امامه که مردم رو جمع می کند. من و شمای متدین باید این مردم رو برای امام حسین نگه داریم. ببینید ما هر سال محرم و سفر تکرار میشه، یه فرصت بسیار ارزشمندی امام حسین برای مسلمون ها فراهم میکنه. نه شما بلکه در سراسر دنیای امروز انسانهایی که من کرارن عرض کردم مسیحی سراغ دارم برای امام حسین خرج می کند، یهودی برای امام حسین خرج می کند، سنی برای امام حسین اطعام می کند. وظیفه ماها که عشق به امام حسین داریم، جوانمون، دخترمون، پسرمون رو، جامعمون رو، پیوندشون رو در این دهه محرم، در این محرم و سفر با امام حسین گره بزنیم. اینا رو بیشتر آشنا کنیم با سید الشهدا. لذا وظیفه هیئت ها خیلی وظیفه سنگینی است. وظیفه متدینین، وظیفه مبلغین، وظیفه روحانیت، تمام قشه های مذهبی وظیفه دارن. این خیلی عظیمی که میان عشق به اهل البیت دارن، حالا شاید قیافه طرف قیافه مناسبی هم نباشه، اینو حضرت آوردتش پای کار، این جوان رو تو سعی کن برای امام حسین نگهش داری و ماندگار بشه تو هیئت، ماندگار بشه تو مسجد. اینو من مقدمتاً عرض کردم که تو این فرصت دهه محرم مجالسی که شرکت میکنید، گاهی اوقات خواهرها، برادرها، با دخترها، پسرها، جوانهایی برخورد میکنید که شاید قیافه اونها متناسب با فضای معنوی مجلس نباشد، اما دلش متناسب هست. سعی کنید رفته رفته اون رو وصل کنید به معارف اهل البیت. حالا آیه ایم که من امشب انتخاب کردم روی همین اصل، روی همین آیه نکاتی رو تقدیم کنم. آیه 68 سوره مبارکه اعراف، زبان حضرت نوح، حضرت هود هست. حضرت هود سلام الله علیه میفرماید ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین، من مأمورم پیام خدا را به شما مردم برسانم و من انسانی هستم دلسوز و امین. چند تا نکته تو این آیه است برادران عزیز، خواهران محترم، دقت باید روش کرد. اول، تبلیغ وظیفه همه است. من مبلغ تو این لباس وظیفم و مسئولیتم سنگین تر از شماست، اما اینطور نیست که اون کارگر از دین نباید دفاع کنه، اون آقای مهندس حرف نزند، اون پزشک صحبت نکند. تمام جامعه وظیفه دارن از ولی نعمتشون خدا دفاع کنن. تبلیغ کار انبیاست، ما باید افتخار کنیم که تو جهت انبیا حرکت میکنیم. امام حسین مبلغ دین بود، انبیا مبلغ دین بودن، عاشورا یعنی حرف خدا زدن تو خانتون، به بچه هاتون، به نوه هاتون، به برادرتون، به همسایه هاتون، ابلغکم، برسانید سخن خدا رو. ما یکی از مشکلاتی که امروز تو جامعه ما باش مواجه هستیم، حرف خدا به عنوان تبلیغ عموماً زده نمیشه. گاهی اوقات میبینید توی مجلسی، مجلس معصیت، او آقای متدین هم ساکت، سکوت میکنه. امام حسین در اون خفقان زمان یزید ابلغکم، پیام خدا رو به گوش بشریت رسان، ولو اینکه به حسب ظاهر حمایت نکردن از حضرت. لذا نکته اول عزیزان، همه تون باید مبلغ دین باشی. فرق نمی کنه، راننده تاکسی باید حرف خدا رو بزنه. من راننده تاکسی سراغ داشتم، 4 نفر سنی رو پامنبری کرد، چه اشکالی داره؟ راننده تاکسی هم حرف بزنه برای خدا، کارگرم تبلیغ بکنه، اون آقای پزشک جراح تبلیغ بکند، اون دبیر فیزیک حرف خدا رو بزنه، اون دبیر ریاضیات تبلیغ دین بکند. وظیفه همه ماست. امروز تمام ادارات ما، تمام مدیران ما، رسالت اولیه‌شون تبلیغ دینه. شما اگر یه شهر موفق میخواد، شهر موفق شهری است که مردم خدا رو بشناسن. مدینه فاضله و مدینه طیبه مدینه ایست که مردم به وظایفشون عمل بکنن. بارها اینو عرض کردم، اگر ادارات ما در هر قسمتی میخوان موفق باشن، باید حرف خدا رو اول بزنن. دارایی، شهرداری، نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، روحانیت، اگر مردم به وظایفشون عمل کنن، خدا رو بشناسن، حرف خدا زده بشود، جامعه میشه همون جامعه که شما میخواید. فقر نیست، فساد نیست، فحشا نیست، ظلم نیست، احتکار نیست، گرانفروشی نیست. ابلغکم رسالات ربی، حضرت هود فرمود من مأمورم پیام خدا را برسانم. ببینید ما هممون نمک خور خدا هستیم، وامدار پروردگاریم، باید حرف پروردگار رو بزنیم، باید تبلیغ از خدا بکنید. امام حسین مبلغ خدا بود. حضرت در اون وصیت‌نامه‌ای که نزد محمد حنفیه سپردند و از مدینه حرکت کردند، در همون وصیت‌نامه حضرت فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. حضرت فرمود من برای خدا دارم قیام میکنم، برای خدا دارم هجرت میکنم، برای اصلاح عالم اسلام. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. سید الشهدا مبلغ بود، آیون از همین شب اول محرم بشید مبلغ اسلام، بگید برای خدا، نگید حرف ما اثر نمی کند. گاهی اوقات اثر سخن شما 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد معنویتش رو در وجود طرف می گذارد. دنبال نتیجم نباشید، من حرف بزنم اینا ازم می پذیرن یا نمی پذیرن. این سخنی که باید بگویید اگر خدا می پسندد بگید. امام رحمت الله علیه فرمود ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. کارتون رو خوب انجام بدید، نتیجه با خداست. اگر امام حسین دنبال نتیجه بود کربلا نباید می آمد، چون کربلا توش نتیجه ای نبود، به حسب ظاهر شکست بود، بدن زیر سم از پامال شدن بود، سر بالای نیزه رفتن بود، اسارت بود، شهادت رقیه بود. اگر امام دنبال نتیجه پیروزی بود که این کربلا آمدن رو خیلی ها نهی می کردن. امام دنبال اداء تکلیف بود، وظیفه‌شو انجام بده. ولی درس مهم این ایام تبلیغ خداست. از خداتون تبلیغ کنید، از خدا سخن بگویید. ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. حضرت هود می فرماید من ناصح دلسوزی امین هستم. خب نکاتی که تو این آیه است من سرفصل رو بگم، روی یک مورد 2-3 روایت تقدیم کنم. اول تبلیغ وظیفه همه است، در رأس همه انبیا، پیغمبر، ائمه طاهرین، اینا مبلغ اسلام بودن. افتخار کنید که بتونید حرف خدا رو بزنید، افتخار کنید که بتوانید سخن خدا رو بگید، ولو این که گاهی اوقات مسخرتون هم بکنن. دوم تبلیغ باید در راستای خدا باشد، حرف میزنید حرف خدا رو باید بزنید. و سوم ناصح بودن، دلسوز بودن. و چهارم امین بودن. کیا دلسوزن؟ دلسوز به کی میگن؟ پیغمبر اسلام، من یه روایتی رو از رسول الله تقدیم کنم، رسول خدا میفرماید علامت الناصح 4. آدمای دلسوز 4 تا نشونه دارن، اینا دلسوز جامعه هستن. حالا بعضیا دایه دلسوزتر از مادر هستن ولی دلسوز نیستن. امروز گاهی اوقات تو این شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنت می‌بینید اسرائیل شده دایه دلسوزتر از مادر، گاهی اوقات امریکا برای کشورهای اسلامی میشه دایه دلسوزتر از مادر. اونا که دلسوز نیستن. دلسوز مردم کلا سرتون نرود. پیغمبرتون می‌فرماید 4 نشانه دارد انسان دلسوز. اگر کسی این 4 نشانه رو داشت دلسوزه. جوانان ما فریب نخورند. این آقا به اسم رفاقت میاد طرف دلسوز توست، ببین این صفاتو داره، این خواستگاری که آمده این صفاتو داره، این که طرح دوستی میافکند این نکات رو رعایت میکند. اول رسول الله فرمود یقضی بالحق. دلسوز شما کسی است که قضاوت او به حقه. آدم دلسوز حرف خدا رو میزنه تو تصمیماتش، قضاوتش، رأیش برگرفته از رأی خداست. اینو میگن آدم دلسوز. اون تراز رو خدا قرار میده، یقضی بالحق. این یک، حق میگه، قضاوتش حقه. اونی که باطل حرف میزند و دم از دلسوزی میزند، این دلسوز نیست. دوم، رسول خدا فرمود و یعطی بالحق من نفسه، انسان دلسوز کسی است که حق را از خودش ادا میکنه، از خودش پرداخت میکنه. آدم دلسوز این گونه است، اول خودش به حق عمل میکنه، بعدن دیگران رو دعوت به عمل میکنه. یعطی بالحق من نفسه، از خودش اول مایه میگذارد. او اگر از نماز میگوید، اول خود نماز میخونه. او اگر نهی از حرام میکند، اول خودش انجام نمیده. یعطی بالحق من نفسه، این دوم. سوم، امام میفرماید و یرضاه للناس بما یرضاه لنفسه. دلسوزان واقعی پیغمبر میفرماید کسانی هستند که برای مردم آن چرا میپسندند که برای خود میپسندند. اینا خیرخواه مردم هستند، اینا دلسوز مردم هستند. او اگر آسایش رو دوست داره، برای دیگران هم دوست میداره. ببینید برای خودش چی دوست میداره، همونو برای مردم در نظر میگیره. و یرضا للناس بما یرضاه لنفسه. وجود مقدس سید الشهدا همین گونه بود، ائمه طاهرین همین گونه بودن، انبیا این گونه بودن. اینا اون چه برای خودشون میخواستن، برای دیگران در نظر میگرفتن. آقا امام حسین وقتی رسیدن کربلا روز دوم محرم، طایفه بنی اسد که آمدن، ببینید امام مظهر دلسوزی است. امام اول فرمودن من اراضی شما رو میخوام بخرم. گفتن آقا ما اینجا زندگیمون اینجاست، کشت و زرعمونه. آقا فرمودن من میخرم، بعد به خودتونم واگذار میکنم، چون من چند روز دیگه در همین سرزمین به شهادت میرسم، همین جام منو دفن میکنن، میخوام تو ملک خودم دفن بشم. لذا کربلا که شما مشرف میشید، کربلا ملک سید الشهداست. یک فرسخ در یک فرسخ متعلق به سید الشهداست، مال حضرته، تو ملک حضرتید. بعد امام که خریداری کردن، بعدم در اختیار طایفه بنی اسد قرار دادن، استفاده از این سرزمین و نخله ها و امکانات، امام فرمودن من در عاشورای این ماه به شهادت میرسم، شما میخواید با من باشید یا نمیخواید؟ گفتن آقا ما زندگی داریم، زن داریم، بچه داریم، گرفتاریم. ببینید گاهی اوقات چطور وابستگی ها کار دست انسان میده. بچه انسان از امام جدا میکنه، زمین انسان از امام جدا میکنه، زراعت دامداری انسانو میبره. بی جهت آیون ابراهیم خلیل الرحمن ابراهیم نشد. ما پدرها، ما مادرها گاهی اوقات حاضر نیستیم یه خار برای دین بره تو پای بچه هام، ولی به ابراهیم میگن آی ابراهیم با دست خودت سر پسرت رو ببر. میگه چشم. میگه چشم. پدر خودت سر پسرت را ببر. چشم. ابراهیم مگر عاطفه نداشت؟ ابراهیم مگر رحم پدری نداشت؟ ابراهیم الگوی غیرته، الگوی مهربانی است. اما مردم مهربانیتون رو درست خرج کنید. مهربانی رو اول باید برای خدا خرج کنید، بعد برای فرزندت. اول برای خدا، بعدن برای همسرت. اول برای خدا، بعدن برای رفیقت. گاهی اوقات ما خدا که ولی نعمتمونه میذاریم کنار، مهر و محبت همه از اوست، زنمون رو، بچه هامون رو، رفیقمون رو ترجیح میدیم بر خدا، زندگیمون رو ترجیح میدیم بر خدا. اما ابراهیم همه چیزو به قربان خدا میکنه. سر اسماعیل ببرم چشم. اسماعیل روز دهم ذی‌الحجه میاره تو سرزمین منا، به خانمش هاجر میگه خانم بنا سری بچه رو ببریم. آفرین بر این زن، آفرین بر این مادر. مادران آدم باید الگو بگیرن از هاجر. هاجر گفت حالا که میخوای قربانی کنی، بذاری بچه رو خوب قربانی کن. لباس زیبایی پوشید شانه بر اسماعیل، موهای اسماعیل رو شانه کرد، آراست اسماعیلش رو. گفت کسی که میخواد به خدا قربانی بده باز زیبا بده. اسماعیل رو میارد تو قربانگاه، سر اسماعیل را ببرد، کارد نمیبرد. کارد رو پرتاب کرد اسما ابراهیم به سنگ خورد، از سنگ صدا بلند شد الخلیل یعمرونی والجلیل ینهانی، ابراهیم میگوید ببر، خدا میگوید نبر. خدا قوچی رو میفرستد، جبرئیل نازل میشود، ابراهیم سربلند بیرون آمدی، حاجی یه امر به معروف گاهی اوقات زورت میاد به بچمون بکنیم، خواهرم یه نهی از منکر به دخترمون، خجالت میکشیم بگیم، میخوایم خلیل الرحمانم بشیم، میخوایم به مقام تقربم برسیم، بگذر از فرزند و جان و مال خیش تا خلیل الله دورانت کنند. تا نگذری که خلیل نمیشی، تا از وابستگی ها رها نشوی که به اون مقامات نمیرسی. امام صادق میفرما تا قیام قیامت هر حاجی که میاد حج یه گوسفند یه قربانی باید بکشه، تمام این قربانی ها دست مریضاست به ابراهیم، تجلیلیست از کار ابراهیم. بیایان پیغمبرم میفرماید خب گذشتن از این تعلقات، گذشتن از این وابستگی ها، ما فرزندمون رو، زندگیمون رو، خانوادمون رو برای خدا دوست بداریم. دلسوز اینه. آقا امام حسین به طایفه بنی اسد فرمودن من روز عاشورا شهید میکنن، اگه هستید که بیایید و بمانید و شهیدم میشه، ولی اگه نمیخواید منو یاری کنید اینجا نمونید، چون اگر بودید و صدای مظلومانه من به گوش شما رسید و شما یاری نکردید، دنیا و آخرتتون خسران زده است. امام اجبارشون نمی کند که حتما با من بمونید، اینو میگن امام دلسوز. امام نمیخواد کسی جهنم بره، امام نمیخواد اینا دوزخی بشن. ولذا سید الشهدا شب عاشورا، روز عاشورا چندین سخنرانی کرد که این مردم جهنمی نشن، این مردم دوزخی نشن، این مردم رو به خدا بیاورن. اولین سخنرانی صبح عاشورا هم حضرت فرمود یا عباد الله، ای بندگان خدا. امام دلسوز این مردمه. یرضی للناس بما یرضاه لنفسه. و چهارمین نشانه انسانهای دلسوز پیغمبر فرمود ولا یعتدی علی احد. دلسوزهای واقعی کسانی هستند که به مردم ظلم نمی کنه. اصلا آدم دلسوز ستم نمی کنه، ظلم نمی کنه. اگه دیدی یک کسی داره ظلم می کنه، یک کسی داره فحاشی می کنه، یک کسی داره حق کسی رو تضییع می کند، اینو اسمش ناصح نگذارید و دلسوز نگذارید. خب یه حدیث دیگه هم باز از پیامبر زمینه این حدیث کنم. و آقا امیرالمومنین فرمود اصلا مؤمن، المؤمنو غریزته النص، مؤمن غریزش ذاتش خیرخواهی و دلسوزی است. اصلا مؤمن باید اینجوری باشه، مؤمن تو سرشتش دلسوزی به مردمه، مؤمن دلش برای دیگران میسوزه، تو ذات مؤمن دلسوزی است. یه روایتی سینم از رسول الله تقدیم کنم و روی همین حدیث هم نکاتی عرض کنم و عرائض و جمع‌بندی کنیم. پیغمبر می‌فرماد اگر مسلمان‌ها شما 5 چیز رو قول بدید عمل کنید، من بهشت رو براتون تضمین می‌کنم. مگه بهشتی نمی‌خواید بشید؟ مگه نمی‌خواید بهشت برید؟ این 5 چیز رو رعایت کنید بهشتتون با پیغمبر. حضرت فرمود من یزمن لی خمسن از من و له الجنه. کسی که 5 چیز رو ضامن بشه انجام بدهد بهشتش رو من ضمانت میکنم، بهشتش با من. اول پیغمبر فرمود ان نصیحت لله، مردم بیاید دلسوز خدا بشید، دلسوز خدا بشید. بعضیا نان خدا رو میخورن، نمک خدا رو میخورن، نمکدان هم میشکنن. خیرخواه خدا بشید. جایی که حرمت خداتون داره شکسته میشه نباید لبخند بزنی. بارها گفتم وای به حال کسی که گناه ببیند و بخندد، وای به حال کسی که حرمت شکنی دین را ببیند و تبسم بزند. جوک میگن، داره جوک میگه مقدسات دینی رو زیر سوال میبره، خنده تحویل میدی؟ تو ناسهی؟ تو دلسوزی؟ النصیحت لله. یه وقت من در یکی از جلسات عرض کردم، اینجا هم عرض کنم، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله العظمای عراقی سال 1364 یعنی 25 سال قبل، من دارم اون مصاحبه ایشون رو، مجله حوزه مصاحبه کرده بود با ایشان، ایشون مصاحبه مفصلی هم بود، خاطراتی از اساتیدشون نقل کرده بودن، از مرحوم آچخ عبدالکریم حائری، مرحوم میرزا جواد تبریزی، مرحوم آشخ عبدالکریم حائری یزدی، مرحوم امام که هم درس ایشون بود، مرحوم شاه آبادی بزرگ. نسبت به آقای آچخ عبدالکریم حائری یزدی، آیت الله العظمای عراقی فرموده بود شاگردان حاچخ، که خود ایشون از شاگردان مرحوم حاچخ عبدالکریم بود، حاچخ عبدالکریم مؤسس حوزه قمه، امروز عظمت حوزه علمیه قم وامدار زحمات حاچخ عبدالکریمه. فرموده بودن که مرحوم حاچخ عبدالکریم حائری تولدش عجیب بود، ادامه زندگیش هم عجیب بود، وفاتش هم عجیب بود. بعدشون تو وفات حاچخ عبدالکریم این نکته رو نقل کرده بودن، گفتن مرحوم حاچخ عبدالکریم اصلا هیچ کسالتی نداشت، مریضی هم نداشت، در بین مراجع هم یک مرجع قوی سالم، در دوران جوانیشون ایشون جزء مداهای هیئت‌های عرب تو عراق بود، گفت هیچ کسالتی حاچخ عبدالکریم حائری نداشت. کشف حجاب رضاخانی اومد رو کار، گفتن رضاخان عمدن زنهای بی حجاب رو میفرستاد قم که حریم اهل البیت رو بشکنن. اول کاری هم که میدونید رضاخان کرد، خانمش و دختراش رو با سر برهنه با مینی جوب فرستاد زیارت حضرت معصومه، برای حرمت شکنی فضای مقدس قم و حرم حضرت معصومه، و یه تعداد خانم های مکشفه که اینا وقتی آمدن قم، خدا رحمت کند آیت الله مجاهد حاچخ محمد تقی بافقی، مسجد بالا سر که رفتید بالای قبر آی حاچخ عبدالکریم حائری قبر آیت الله بافقیه، برید اونجا هم یه فاتحه بخوانید، این عالم بیدار و مجاهد. ایشون بهش خبر دادن، گفتن آقا این زنهای مکشفه دارن میان، گفت درهای صحنو ببندید، اجازه ندید وارد بشن. دستور داد، گفت زن رضاخان و دختراش و زنهای همراهشو کردن توی یکی از اتاقهای دارالشفا، گفت درو ببندید تا صاحبش بیاد دنبالش، رضاخان بیاد زن و بچه‌شو برداری بده. به رضاخان تهران خبر دادن، گفتن یه آقای شیخ پیرمردی به نام آیت الله بافقی درهای حرمو گفته ببندید، اینا هم کرد توی اتاقی، اجازه نداده برن داخل حرم. رضاخان با یه فوجی از سربازها از تهران بلند شد آمد قم، دستور داد گفت آیت الله بافقی رو تو صحن حضرت معصومه خوابوندن، خود رضاخان فلک کرد و مسلمانی دم نزد، و این مجتهد پیر مرد زیر تازیانه های رضاخان هی فریاد میزد یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. شما فکر میکنید حجاب مفتی از سر زن مسلمان برداشته شد؟ مجتهدینی رو مثل مرحوم بافقی فلک کردن، این بی حجابی که سوغات استعمار به توسط رضاخان تو این مملکت بود. بعدم گفت آیت الله بافقی رو تبعید کنید. خب حاجی عبدالکریم حائری خبرها بهش میرسید، آیت الله عراقی میگه این کشف حجاب که آمد رو کار، روز به روز آیت الله حاچخ عبدالکریم حائری یزدی ذوب شد، ذوب شد، ذوب شد تا دق کرد و مرد. اگه بد حجاب دیدی و ناراحت شدی، بدون سیمت وصله. اگه بد حجاب دیدی و خوشت اومد، بدون شیطان رود سواره. ما که تعارف به شما نداریم که. اگه دیدی دارن غیبت میکنند و خوشحال شدی، بدون تو کمند شیطان اسیری. اگر دیدی دارن غیبت میکنند و متأثر شدی، بدون که تو مسیر خدا هستی. کسی که دم از خدا میزنه که نباید حرمت خدا رو میشکنن بخنده. تو مجلس عروسی مختلط میری میشینی، و وقت میگی من دلسوز خدا هستم، تو مجلسی که حرمت خدا داره شکسته میشود تو حضور داری، بعد میگی ما ذکر میفرستیم. وای به حال کسی که حرمت دین را ببیند میشکند و خم به ابرو نیاورد. پیغمبر فرمود نه تنها تو این مملکت، نه تو شهر، اگر شما بشنوید در یک جایی از این دنیا به مسلمانی ظلم شده، ارزش دینی پامال شده، ناراحت نشوی، پیغمبر فرمود تو اسلامت شک کن. رسول الله فرمود من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگه کسی صبح کنه به مسائل مسلمان ها اهمیت ندهد، مسلمان نیست. بشنوی تو پاکستان چه گذشته، بشنوی تو لبنان چه اتفاقی افتاده، بشنوی در فلسطین چه جریانی اتفاق افتاده، بشنوی در فلان نقطه دوردست به بنده خدا و مسلمانی توهین و جسارت شده، ناراحت نشوی، پیغمبر فرما تو اسلام تجدید نظر کن. رسول الله میفرماید اگر شما قول بدید خیرخواه خدا باشید، یک. دوم، النصیحت لکتاب الله، خیرخواه قرآن باشید، دلسوز قرآن، عمل به قرآن، قرآن مهجور نشدن، قرآن محدود نشدن، قرآن اجرایی شدن تو زندگی، تو بازار ما، تو ادارات ما، تو مجالس ما، تو خانه های ما، خیرخواه قرآن باشیم. النصیحت لکتاب الله، جای بشنوی که آیه قرآن توهین شده، به کلام وجه جسارت شده، انسان دغدغه داشته باشه. من حالا اسم نمیارم، امروز کسی به من تماس گرفت، گاه تسلیت میگم، اسم یک شهری رو آورد، مرکز یک استانی، گفت دیشب تو خوابگاه دانشجویی چند جلد قرآن آتش زده شده. به کجا دارن بعضیا میرن؟ الا عین تذهبون. حالا کسی بشنوه و بیخیال باشه، اینو میشه گفت مسلمان؟ دلسوز قرآن باشید، خیرخواه قرآن باشید. دلسوز قرآن بودن فقط به بوسیدن و تو جلد چرمی گذاشتن و مخمل نگهداری که نیست. یعنی آقا به این آیات، اون مواردی که تو زندگیت برخورد میکنی عمل کن. سوم، پیغمبر فرمود النصیحت لرسوله، خیرخواه پیغمبر، دلسوز پیغمبرتون باشید، دلسوز رسول خدا باشید. اینم نکته سوم. چهارم، رسول الله فرمود، یعنی پیغمبر چه کارهایی رو دوست می‌دارد، چه کارهایی رو می‌پسندد. چهارم، و نصیحت لدین الله، دلسوز دین خدا باشید، ارزش‌های الهی رو نذارید زمین بمونه. من با کمال تأسف عرض کنم، دیروز جلسه ای بود، دانش آموزی اسم هنرستانی رو آورد، من یادداشت کردم که به مسئولین ناحیه و مسئولین آموزش پرورش بگم، گویا در یه هنرستانی که بیش از 200 دانش آموز داره، از اول سال تحصیلی تا الان که ماه سوم داره میگذرد، نمازخوان تو این هنرستان دو نفره، یکی معاون هنرستان و یکی من. اون دانش آموزی داشت میگفت گفت دو نفر میان تو نمازخونه. گفتم بقیه چه کار میکنن؟ دبیرها چه کار میکنن؟ مدیر چه کار میکنن؟ نمیاد هیچ کس تو نمازخونه. گویی گفته در این نمازخونه رو ببندن بهتر از این که باز باشه، این رسوایی است اینجوری. دو نفر؟ فردا این جوانی که نماز نمیخواند، خدا رو نشناخته، فردا بشه مسئول بر من و شما، حرمت من و شما رو حفظ میکنه؟ بعد همین دانش آموز گفت، حالا الحمدلله دوربین های صدا و سیما نیستن که اینو ضبط کنن و پخش کنن، ولی اینو بشنوید، گفت چند روز قبل گفت یه اردوی ما رو بردن اطراف شیراز، حالا اسم نیارم، گفت این مسئولین آموزشی رفتن یه گوشه نشستن، دبیر و مدیر و اینا خودشون فرش پهن کردن پای سفره، جدا دانش آموزام جدا نشسته بودن، وای هدایه، صدی 80 این دانش آموز ها شراب از کیفاشون اومد بیرون. دانش آموز سال دوم دبیرستان، یه دانش آموز 15 ساله 16 ساله، یا باباشون چه کار دارن میکنن؟ یا مگه مادراشون مسلمون نیستن؟ مگه تو شهر شیعه نیستن؟ حالی بعضی پدرها شدن حمالت الحطب، ای پول درا، ای صبح تا شب بود و دنبال دنیا، به تربیت بچت برس. بله کار بکنید، آسایش رو فراهم بکنید، اقتصاد بسیار خوب، اما مهمتر از همه اینها تأمین غذای روح بچه های شماست. که پدر این بچه گفت آجا از که بچه‌م آمد دیدم گریه کنان رفت تو اتاق، گفتم چی شده؟ گفت من دیگه مدرسه نمیرم. چرا؟ گفت مدرسه که دانش آموزا شراب خورن، من رفتم یه گوشه تنها نشستم، اینا نشستن شراب میخورن، ما را مسخره میکنن. ما اینجوری دینداری باید بکنیم؟ اینجوری بچه باید تربیت بکنیم؟ بچه رو اینجوری خدا تحویل ما داد؟ سرمون درگیر کارهای خودمون از تربیت بچه ها غافل؟ النصیحت لدین الله. خدا به حضرت نوح میفرماد این پسرت از دست رفته، بذار بره، بذار سیل ببره او رو. جناب نوح، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. تا حدی با دیگران باشید که با خدا هستند، تعارف با هیچ احد و ناسی هم نداشته باشید. فرزندت اگه از خدا برید، برا خدا ازش ببر. آقا زنت اگر از خدا برید، برا خدا ببر. خانم اگر شوهرت از خدا برید، برا خدا ببر. همونطور که آسیه برید، همونطوری که نوح برید. تراز باید بشه خدا. و پنجم، النصیحت لجماعت المسلمین. پیغمبر فرمود اگر شما قول بدید که خیرخواه جامعه اسلامی باشی، پس پنج چیزو پیغمبر فرمود شما قول بدید، بهشت و من قول میدم: خیرخواه خدا بودن، خیرخواه قرآن بودن، خیرخواه دین بودن، خیرخواه پیغمبر بودن، خیرخواه جماعت مسلمین. سلام بر حسین. امام حسین مظهر تمام و اتم این مطالب. ببینید امام حسین خیرخواه خداست. امام حسین برای خدا همه زندگیشو میاره. امام حسین خیرخواه قرآن است. شب عاشورا رو امام فرصت گرفت که یه بخشی از شب عاشورا رو قرآن بخونه. ما چقدر با قرآن مأنوسیم، چقدر با قرآن آشنا هستیم. جوانهامون چقدر با قرآن مأنوسن، چقدر بلدن قرآن بخوانن. سید و شهدا شب عاشورا عرض کرد پروردگارا تو شاهدی قرآن رو دوست می‌داره، تلاوت قرآن رو دوست می‌داره. شب عاشورا یه بخشی از وقت شب عاشورای شهدا به تلاوت قرآن مشغول بودن. امام حسین دلسوز خداست، امام حسین دلسوز قرآنه، امام حسین دلسوز پیغمبر است. رسول الله اون شبی که از مدینه حرکت کرد، خواب پیغمبر رو دید، عرض کرد یا رسول الله، به خدا عرض کرد خدا یا خودت میدانی که من حسین جز رضایت شما چیز دیگه ای نمیخوام. اون چه که شما دوست میدارید و اون چه پیغمبر میخواد و من میخوام. که رسول الله به خواب امام حسین آمد فرمود پسرم حرکت کن به سوی عراق، اخرج الی العراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا. خدا اراده کرده تو رو در خون شناور ببینی حسین، برو به سمت عراق. امام حسین دلسوز دین خداست. آقا 4 ماه و 10 روز تو مکه بودن تا حضرت احساس کردن که میخوان امام حسین رو تو مسجد الحرام ترور کنن، حرمت خانه خدا شکسته بشود. امام خانه خدا رو سپر قرار نداد، خودش رو سپر قرار میده برای دین. امام حسین خودش رو خرج دین میکنه، نه دین رو خرج خودش. این درس مهمیه برادرها خواهرها، همیشه خودتون فدای دین بشید، نه دین رو فدای خودتون کنید. امام حسین تا دید مکه میخواد، کعبه میخواد خرج امام حسین بشود، حضرت حج رو بدل به عمره کرد، از مکه خارج شد. حرم را از حرم کردن بیرون، همه سرگشته اندر دشت و هامون، عزیزانی که عالم را پناهند برون کردند از کاخ خداوند. و امام حسین دلسوز جماعت مسلمین بود. آقا برای اصلاح جامعه، برای تربیت جامعه، برای تعالی جامعه قیام کرد. ولی کرارن من عرض کردم اگه آقا امام حسین تو مدینه میموند، یزید حاضر بود استانداری حجاز رو با منت و ادب به امام حسین بده، فقط آقا سکوت کنن، یزید هم تایید نکنن. ولی هیهات از این که امام حسین دلسوزی خدا را خرج یزید بکنه. خب شب اول محرم است، بذارید بریم در خانه مادرش فاطمه. معمولا شبهای اول ما، شبهای اول مجالس، در خانه صدیقه کبرا میرن. صاحب عزا زهراست، صاحب عزا فاطمه است. یه عرض ادبی به بانوی مجلله عالم کنیم. به قول یکی از بزرگان علما، اگر در خانه زهرای مرضیه رو آتش نمی زدند، خیمه های امام حسین هم آتش نمی زدند. اگر جسارت به فاطمه زهرا نمی شد، به رقیه هم توهین نمی شد، به زینب هم بی ادبی نمی شد. اینا همه ریشه در اون توهینی است که به بیت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و علی اتفاق افتاد. جسارتی که به زهرای مرضیه شد. علامه امینی فرموده بود من هرگاه دلم میخواست یه عنایتی امام زمان به مجلس عزای من داشته باشن، ایشون فرموده دو تا روزه برام تجربه شده که امام زمان نظر ویژه دارد. یکی روزه در و دیوار خانه علی، یورش به بیت ولایت، و یکی روزه آتش زدن خیام حرم امام حسین صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا. زد عدو آتش به درب خانه اش، سوخت درب خانه و کاشانه اش. مرتضا بود و نمی دانم چرا، ای صدا می زد که ای فزه بیا، ای صدا می زد که ای فزه بیا، یا رسول الله زهرا را ببین، پشت در افتاده بر روی زمین، از فشار در شکسته پهلویش، از فشار در شکسته پهلویش، تازیان زد عدو بر بازویش، همه بگیم یا زهرا